أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم سید یک تتمه ای دارند که چندین جا هم تکرار میکنه و اون اینه که اگر بعد مماثل پیدا شو می فرماید که باید غسل و اعاده کنند. مثل این که مماثل نبود کافر او را غسلش داد، بعد می فرماید که باید اعاده کنند. می فرماید که لا وجد المماثل اعاد. این فرمایش ایشون به قاعده پرخیص این که بدل افتراری آیا کافیست از بدل اختیاری یا نه. خیلی جاها هم به درد میخوره، مثلا اول وقت آب نداریم و تیمم کرد نماز کرد، حالا یا بدل از غسل یا بدل از وضو، بعد آب پیدا شد، آیا این نماز را دو دفعه باید بخونه یا نه؟ در اونجا مشهور در میان اصحاب نه بدل اضطراری کافیست از بدل اختیاری. خود مرحوم سیدم اونجا بدل اضطراری را کافی از بدل اختیاری می دانه. اما در اینجا سه چهار تا مسئله، من جمله این مسئله این که بدل اختیار بدل اضطراری کافی از بدل اختیاری نیست، بنابراین میت رو اگر تیممش داده و میخوان دفنش بکنن آب پیدا شو، تا مسئله مشکلتر در همین بحث ما مماثل نبود غیر مباشر او را غسلش داد، مماثل نبود یا اصلا کسی نبود به غیر کافر، کافر او را غسلش داد، آیا این بدل اضطراری کافی است از بدل اختیاری؟ ایشون می فرماید نه. حالا چراشم نمی دونیم، اون چه می فهمیم اینه، این میت نجس بود، به واسطه تیمم طاهر شد، یا آب داشت سدر و کافور نداشت و ست و وضو به آب خالص، خب این طاهر شد، یا اینی که در بحث ما مماثل نبود غیر مماثل او را غسلش داد طاهر شد، حالا که میخوان دفنش کنن آب پیدا شد، سدر و کافور پیدا شد، مماثل پیدا شد. آیا باید اینا قسلش بدن دو دفعه یا نه؟ ما میگیم نه. چرا؟ بدل اضطراری کافیست از بدل اختیاری. ازا این تیمم ما میگیم که کار وضو را میکنه. اون مماثل وقتی نباشه، غیر مماثل، این را که غسلش میده غسل واقع میشه. اگر بخوایم حرف مرحوم سید را درست کنیم، خیلی معونه میخواد. معونش این است که این که غسلش دادن این معلقه. تا که؟ تا وقتی که دفنش کنن. و این غسل نیست در واقع. وقتی آب پیدا شد اون معلقون علیه اومده، لذا غسل باطله. و به نحو تعلیقی در بدلهای اضطراری بیارن. و ما همچین چیزی را در روایات نتونستیم پیدا بکنیم که مثلا اگر وظیفه بود غسلش بدن، غسل ناقص. غسل ناقص به این معنا که مثلا سدر و کافور نبود یا مماثل نبود. خب اگر سدر و کافور نبود، باید اینا غسلش بدن با سه تا غسل با آب خالص. حالا این طاهر شد یا نه؟ ما میگیم طاهر شد دیگه. ولو این که بعدم سدر و کافور پیدا بشه، بدن اضطراری اومده، دیگه غسل ثابت کرده. حالا اگر بخوایم بگیم وقتی سدر و کافور پیدا شد دو دفعه باید اینا غسلش داد، باید واجب تعلیقی درست بکنیم. بگیم این غسل درسته به شرط این که مماثل پیدا نشه، به شرط این که سدر و کافور پیدا نشه تا دفنش بکنن. اما اگه سدر و کافور پیدا شد، دیگه غسل باطله. چرا باطله؟ واجب تعلیقی بوده. اون بدل اضطراری بدل تعلیقی بوده. و مشکل کسی بگه دلیل میخواد. و این که بدل اضطراری کافی از بدل اختیاری نیست، البته در ظرف خودش دلیل نداریم. لذا همه جا ما میگیم که بدل اضطراری کافی از بدل اختیاری، من جمله در باب غسل میت. دیگه این دایر مدار مسئله فقهیشه در اون جاها یا نه؟ دایر مدار اون مسئله در اصوله. اگر مبنای شما این باشد که بدل اضطراری کافی از بدل اختیاری نیست، فرمایش مرحوم سید اینجا درسته. اما اگر در اصول بفرمایید بدل اضطراری کافی از بدل اختیاری نیست، حرف سید اینجا که میفرماید اعاد درست نیست. حالا اگر کسی احتیاط بخواد بکنه، حالا نمیدونم استحبابم هست یا نه، اگر کسی بخواد درست بکنه که بخوان دو دفعه غسلش بدن احوته، بخوان دو دفعه غسلش بدن مستحبه، اما اون استحباب احتیاطی. اخوک دین و فحتک دینه. مسئله بعدی می‌فرمایند که اذا لم یکن مماثلن حتی الکتابی و الکتابیه، اول می فرماید سقط القول، هیچ کس نیست ای را قسلش بده. البته غیر مماثل هست و غیر مماثل هست، اما حتی کافر مماثل هم نیست که قبلا در باره صحبت کردیم. اذا لم یکن مماثلون حتی الکتابی و الکتابی سقط القول، لیکن الاحبت تفصیل و غیر المماثل من غیر لمس و نظر من وراء سیاه. اما مستحب ای را غیر مماثل قسلش بده. بعد یه تمحل فقهی هم میکنن برای اینکه ممکنه این غیر مماثل قسلش باطل باشه، این هنون نجس باشه، برای اینکه کفن نجس نشه میفرماید خشکش بکنند ثم کفنش بکنند. می فرمایم که من غیر لبس و نظر من وراء الثياب ثم تنشیف بدنه قبل تکوین لاحتمال بقاء نجاسه. احبت این است که قسلش بدن اما خشکش هم بکنند تا این که نجاست چرا احتمال میدیم قسل باطل باشه، برای این که نجاست این میت سرایت به کفنش نکنه خشکش بکنند. خب معلومه احتیاطش مستحبی است، برای این که اول فرمودن سقط القول. در مسئله دو جور روایت داریم، یه روایت همین سقط القوس، روایتشو بخونم. روایات در باب 21 از ابواب غسل میته، روایات صحیح و سند من جمله این روایات، صحیحه حلبی. عن روایت یک، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن المرأة تموت فی السفر و لیس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن کما هی بثیابها. سند خیلی خوبه، دلالت هم خیلی خوبه. فرمودن غسل نمیخواد، کفنم نمیخواد، با همون لباساش مثل شهید که لباساش کفنشه، اینم اینجوریه، با هم تدفن و کماهیه به سیابه ها. و عن الرجل یموت و لیس معه الا النساء، لیس معهن رجال، قال یدفن کما هو بثیابه. خب این دو تا روایت همین فرمایش مرحوم سید رو میگن که مشهور در میان اصحاب، اگه مماثل نباشد اذن تفشد انتفل مشروط، غسلش واجب نیست و همینجور باید دفنش بکنه. اما از اون طرف هم یه روایات باز در همین با فراوانیست که می فرماید غیر مماثل غسلش بده. یعنی مرد زن رو، زن مرد را غسل بده. حالا از جمله اون روایات، روایت 5 از همین باب باب 21 بود، این روایتی که میخوام بخونم باب 22 صحیحه جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل مات و معه نسبتون لیس معهن رجل قال یسببن علیه الماء من خلف الثوب و یلففنه فی اکوانه من تحت السد و یسلین علیه منها و یدخلنه قبره. دلالتش خیلی خوبه، انصافه، هم سند خوبه هم دلالت، که فرمودن زن مرد و قوس بده، اما خوب مواظب باشد نظر بش نکنه، مواظب باشد من برای سیاب باشه، دست بش نماله، کفنش بکنه جوری که دستش بش نماله و دست بکنه علیها صفا، که این دیگه مستحب هم هست، خودشون زنها نماز بخونن اما توی صف، این در نماز جماعت هم هست، فعلا بحث ما نیست، اما این یسلینه می فرماید نماز هم زنها بش بخونن و یدخلنه و قبره داخل در قبرش هم بکنن. و معلومه داخل در قبر هم دیگه، حالا بلا این که دست بهش میمالن اما زیر کفنه، زیر کفن اشکال نداره. این راجع به مردش، زنش هم همین، بل مرعتو تموت محرزجا لیس معهم امرأه قال یسبون الماء من خلف الثوب و یلفهونها فی اکوانها و یسلون و یدفنون. اینم دلالت بسیار خوبه، او صدرش مال مردا، ذیلش مال زنان. صحیحه ابی حمزه روایت 7 عن ابی جعفر علیه السلام لا یغسل الرجل المرأه الا ان لا توجد امرأه. این هم دلالت اون تفصیلی نیست، اما همین مختصر دلالت خیلی عالیه. لا یغسر الرجل المرأه الا ان لا توجد امرأه. معلوم میشه اون شرطی که مماثله، اون شرط شرط واقعی نیست، نظیر اسمشون بزنن شرط زوجی، شرط اختیاری. اگر مرد و زن باشه مماثل شرطه و الا شرط دیگه از بین میره. مثلا مثل قیام برای نماز شرط واقعیه، اما اگر مستر شد این شرط از کار میفته، میتوانه نشسته نماز بخونه، میتواند خوابیده نماز بخونه. دلالت هر دو روایت خوبه. میخواند روایت رو از نظر سند تضعیف بکنند. گفتن که روایت 5 که از صحیح جابره، این در سند گفتن که عمر ابن شمر و عمر ابن شمر این تضعیف نشده. به قول استاد بزرگوار ما آقای بوجردی مشهورم شده، وابشم انداختن، این بیچاره رو عمر ابن شیبش کردن که هم خودش خراب باشه هم باباش. حالا عمر ابن شیبری، این عمر شیب رو من نوشتم که این روایت رو اصحاب اجماع ازش زیاد روایت دفت میکنن، مخصوصا ابن ابی عمر از این عمر ابن شیب روایت زیاد دفت میکنن، ولی بسیاری از اصحاب اجماع حتی مثل بزندی ازش روایت دفت میکنن. علاوه بر این در سند کامل و زیارات هم هست و اون کسانی هم که خیلی سختگیر باشند سند کامل و زیارات رو دیگه همه روایات در کامل و زیارات رو صحیح میدونن، الا دلالت مثلا خراب باشه اون یه حرف دیگه میشه، و اما سند در کامل و زیاره هست. همچنین علی ابن ابراهیم در تفسیر از این خیلی روایت ضعف میکنه و خود علی ابن ابراهیم هم اول تفسیر توثیق کرده است اون چه در تفسیرشه، این هم قبول دارن. حتی اینایی که خیلی سخت گیرن مثلا نظیر مرحوم آقای خویی در معجم، اینایی که میگم همش رو قبول داره. قضا عمر ابن شمر این روایت نگیم صحیح مصحح است و مشایخ ثلاثه هم از این عمر ابن شمر روایت زیاد نقل میکنن، مخصوصا کلینی. بنابراین که سند ضعیفه، نه سند ضعیف نیست و دلالتم خیلی خوب بود، لذا باید بگیم روایت هم از دلالت هم از سند اشکال نداره. با تضعیف کردن که این را دیگه صاحب جواهر هم تضعیف کرده، همچنین دیگران گفتن در روایت هفت محمد ابن سنان و محمد ابن سنان توصیف نشده بلکه تضعیف شده. ولی مرحوم کلینی بیش از 700 روایت از این محمد ابن سنان نقل میکنه، همین که انصافا کافن لشیعتنا. حالا عمر ابن شیم پیشش موثق نباشه اینجوری روایت نقل کنه. این محمد ابن سنان چوب ولایتشو میخوره. اون وقتا اگر یه افرادی پیدا میشد مثل ماها متوکل در ولایت، این حرفایی که مربوط به ائمه طاهرین علیهم السلام میزنیم اگه اون وقتا میزدن که نام قلوب خیلی داغ سردشون میکردن. محمد ابن سنان از علمای بزرگم هست، حالا علاوه بر این که عالمه خیلی روایت نقل کنه. اون وقت اصحاب اجماع هر ششتای اولیشون از این محمد ابن سنان روایت نقل کنن، من جمله ابن ابی عمر، من جمله صفان و زنتی. و مرحوم نجاشی قبول داره که این حسابیه، الا اینکه همون چوب قلوب بشو میخوره میگن قالیه. خب حالا قالی هم باشه از نظر روایات چه بگید موثقه، اما تردش بکنن محمد ابن سنان و بیش از 1000 روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام داره، همه 1000 روایت رو بذارن کنار برای اینکه این آقا حرفایی که ما در راجع به ائمه طاهرین میزنیم بگن اینا قلوبه. بنابراین روایت ها از نظر سند هیچ اشکال نداره، از نظر دلالت هم هیچ اشکال نداره. مرحوم مفید در مقنعه، شیخ در مبسوط، حلبی و ابن زهره، این چهار نفر از قدما هم عمل به این دو روایات کرده، گفتن که همین عین ازدواج، زن مرد و غسلش بده بهش نگاه نکنه، زیر لباس باشه و کفنش بکنه، دفنش بکنه. لذا یه تعارضی بین روایات دیده میشه. این تعارض چه کارش بکنی؟ بعضی گفتن که آقا این روایات رو حمله بر استحباب میکنی، گفتن که در مقام توهم حضر و توهم حضر بیشتر از استحباب برامون درست نمیکنه، اما اینم نمیشه درست کرد، برای خاطر اینکه حمله بر استحباب در حالی که احتمال حرمت میدیم یا حمله بر استحباب، یعنی چه؟ برای اینکه اون کسانی که عمل به اون دوتا روایت کردن، امام علیه السلام فرمودن تطفن کماهیه به سیابه ها، حالا بگیم که امام گفته تطفن که ماهیه به سیابه ها، اما مستحب به غسلش بدن. و اینی که در کلمات صاحب جواهر و بعضی از متأخرین دیده میشه که میخوان اصولیش هم بکنن و بالاخره این روایت رو هم رو برای استحباب بکنن، این هم نمیشه. یه تعارض حسابی بین روایاته. فقط چیزی که باقی میمونه همینه که مرحوم شیخ طوسی در تحضیر فرمودن این روایت ها استشمام تقیه داره، برای خاطر این که عامه همینجور میگن و این مسائلی که داریم مباحثه میکنیم گذشته ها آینده همه مخالفت با عامه داره 100%. و گفتن این روایت ها که تطفن به شیابه ها، این به حال خود باقی میمونه، اون روایت ها استشمام تقیه داره. بعد مرحوم صاحب جواهر روایت میگه که نفس این روایت ها هم اون تشتتش دلیل بر تقیه بودنشه. ازا اون دوتا روایت به حال خود باقی میمونه و این روایت ها که غسلش بدن دیگه از کار میفته. ظاهرن حرف مرحوم شیخ طوسی خوبه. حالا اگر کسی حرف مرحوم شیخ طوسی رو نزنه، اول مرجح شهرت فتوایی است که خوز به مشته روین اصحابک و دع شاز نادر فا این المجمع علی لا ریب فی. این دوتا روایتی که مرحوم سید بهش عمل کرد تقریبا باید بگیم یه اجماعیه، همین که امام علیه السلام فرمودن که دع شاز ناده، برای اینکه کسانی که عمل کردن از متأخرین که نداریم، از قدما شیخ مفید و شیخ خود مرحوم در تهذیب، خود مرحوم شیخ میگن نه، اما در مبسوط عمل کرده به این دو تا روایت، اما استحبابش رو قبول کرده. هزار چهار نفر از قدما عمل کردن، اما ما بقیه چه قدما چه متأخرین عمل به این روایت ها نکردن، اعراض اصحاب روایت ها را از کار میندازه. همون حرف مرحوم شیخ طوسی هم خیلی خوبه و این استشمام تقیه هم از او میشه، اعراض اصحاب برای خاطر همینه که فهمیدن روایت ها صدرت تقیت هم. حالا اگر کسی این حرف رو قبول نکرد دیگه توش میمونه. این فرمایش مرحوم سید که میگن غسلش بدن اما خشکش کنن، کفنش بکنند، خب این اصلا در روایات ما نیمده. حالا قطع نظر از این که در روایات ما نیمده، این احتمال حرمت داره. وقتی احتمال حرمت دا چجوری حمله بر استحباب؟ که عبارت دیگه یه قدری بالاتر، یه دست روایت میگه که قصدش نده، یه دست روایت دفنش بکن تطفن و بسیابه ها، یه دست میگه قصدش بده. حالا ما بگیم اون که میگه قصدش بده حمله بر استحباب میکنیم، وقت مرحوم سید میبینید حمله بر استحباب خیلی مشکل میشه. یه چیزی از خودشون ندیدم کسی بگه این فرمایش مرحوم سید تمحور فقهی از خودشونه، بگیم که مستحبه یا احتیاطش اینه غسلش بدن در حالی که احتمال حرمت هم هست، اما بخوش کنندش، کفنش کنند، دفنش بکنند. و این فرمایش مرحوم سیدم یه مندرآوری، البته مندرآوری فقهی است و محال فقهی، اما هیچ کس نگفته، در هیچ روایتی نیامده. و تلخص مما ذکرنا اینه که این روایات تنف تطفن بسیابه ها معمولون به عند الاصحاب و شرط واقعی، نه شرط استراری، نه شرط ذکری، نه شرط اختیاری، و اگر مماثل باشد مماثل قصدش میده، اگر مماثل نباشد دیگه شارع راضی نیست که مرد این زنه رو دستمالیش بکنه ولا زیر لباس ولا مرده، همینجور غسلش بده اما نامحرم دستمالیش نکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.